البته سوال ایجاد میشه، حالا من این سوال رو نگه میدارم که مجدد بپرسم از استالی یا سایر عزیزان. مهمانان عزیزی که در برنامه داریم تأکید دارند بر اینکه اربعین میتواند منبع الهام بخشی باشه برای به دست آوردن و استخراج مفاهیمی و الگوهایی و ایده هایی برای اجرا در ساحتی فراتر از صرفا یک پدیده پیاده روی به سمت کربلا. و البته اون ایده‌ای که برای من سوال انگیز بود، ایده دوم بود که میتواند همچنین با کار پژوهشی روی مقوله اربعین، روی پدیده پیاده روی اربعین کاری کرد که فوایدش اصطلاحاً بیشتر باشه یا نتایج پربارتر از آن چیزی که هست به دست ما بیاد. و من اون نگرانی چند سال اخیر رو مطرح کردم. مثلا ببینم به این موضوع فکر کردید در حوزه کار پژوهشیتون؟
من یه نکته ای رو تکمیله فرمایشات جناب دکتر زمانیان و جناب دکتر باقری مقدم عرض بکنم. ببینید اساسا جدا کردن این دو حوزه عاطفه و عقل در جریان نبی عبدالله علیه السلام کار دقیقی نیست، یعنی صحیح نیست که ما بگیم که در جریان نبی عبدالله یه جریان عاطفی داریم یه جریان عقلانیت، حالا ما میخوام به عقلانیت بپردازیم. نه، اینجور نیست.
نه، فرمودن آقای دکتر باقری درست فرمودن، دو سطح از مواجهه با یک پدیده است.
این دو سطح در هم تنیده است. من میخوام
قبول دارم، بله این درسته.
یعنی در واقع
اینطور نیست که عاطفه رو میبینی که واجد ابعاد عاطفی است، یعنی کسی که سرشار از عاطفه است در این مسیر از عقلانیت تهی باشه، همچین چیزی.
یه عقلانیتی پشتش هست، یه عقلانیتی پشت او هست، ممکن هستش این فرد الان متوجه او نباشه،
صورت بندی نکرده باشه اون عقلانیت رو، ولی داره واجد اون عقلانیت است، چون عقل گاهی ممکنه تقلیل داده بشه به یک مباحث نظری که در کتاب‌ها و جزوات دانشگاهی اینها هست. عقل اگر اون دریافت و اون ملکه و اون خصلت روحانی تلقی بشه، اتفاقا اونی که عاطفه شدیدی داره حتما واجد ابعاد قوی در اون حوزه است.
اونم یه جریانی مثل جریان ابی عبدالله که با این حرارت و این عاطفه این عمیق، شما هر احساس و عاطفه‌ای بالاخره تا یه جایی کاربرد داره دیگه، بعد از 1400 سال با این عمق، با این شدت، با این حرارت از یک عقلانیت عمیقی برخوردار هست. این یه نکته می‌خواستم عرض بکنم. نکته بعد این که پژوهشگر و در واقع خادم پژوهشی اربعین، همونطور که من عرض کردم، در واقع میخواد کشف بکنه اون چیزی که هست رو، آن چش هست رو، چون عرض کردم تدبیر این امر دست خداست، تدبیر امر عالم رب العالمین خدا هست، خدا تبارک و تعالی هست، او داره تدبیر میکنه، تحول دلها هم به دست اوست. اگر الان در زمان ما تحول دلها رو به سمت حرم و مرقد شریف ابی عبدالله علیه السلام قرار داده، هدفی داشته، منظوری داشته. چی هست اون هدف؟ باید روش نشست، همین راجب این فکر کرد، تماشا کرد، بررسی کرد. خادم پژوهشی اربعین در واقع عرض کردم خودش رو میاندازه در این دریای پرتلاطم توأم با عقل و عاطفه، پس از تربیتی که در وجود او صورت میگیره که اون تربیت ناشی از تقواست، ناشی از همون جریان هدایتگری که خداوند توسط قرآنش نازل کرده و توسط اهل بیت علیهم السلام تبیین شده، این فرد وقتی یک شخص متقی شد، هدایت یافته شد، این تازه اون در واقع پشت صحنه و پشت پرده عقلانیت اربعین رو میتونه ببینه. صحبت این هستش که این پژوهشگر اون رو ببینه و در واقع اون مدیریتی رو که رب العالمین داره مدیریت میکنه، این رو اونو ببینه، همون رو برداره بیاد. یعنی چه واسه خداوند داره با اربعین داره میگه خب من دارم مدل بهتون نشون میدم دیگه، شما برای اداره امور زندگیتون هم از همین مدل استفاده بکنید. بعد اربعین یک جریانی هستش که کاملا مردمیه. کاملا مردمی بودن اربعین یعنی چی؟ یعنی چی مردمیه؟ حاکمیتی شما میفرمایید نیست، یعنی چی مردمیه؟ یعنی که خودجوش اتفاق افتاده، خداوند در دلها تحول ایجاد کرده، اینها اومدن. داره امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه داره و سلک بهم الله طریق محبته، خداوند مخلوقات رو در طریق محبت خودش آفریده، یعنی کشش جاذبه‌ای در وجود اونها به سمت خودش قرار داده. حالا این کشش جاذبه گاهی با رسول الله است، گاهی با ابی عبدالله است، گاهی با بهانه‌های مختلف داره خدا که بندگان خودش رو نجات بده، هدایت بکنه. این کشش جاذبه رو قرار داده، بعد اون وقت این جریان خودش مشکلات خودش رو داره حل میکنه. اربعین یک موجود زنده‌ای هست، مثل بدن انسان. اطباء میگن که شما خیلی با این بدن ور نرید، کار نداشته باشید، بذارید این خودش داروخونه سیاری هستش که خودش میتونه خودشو درمان بکنه. اگه جایی زخم بشه بدن خودش میتونه خودشو، فقط شما دخالت بیجا نکنید در این بدن. اینجایی که زخم شده کاری دیگه نگم، بذارید خود آروم آروم مراقبت کن اتفاق دیگه ای نیفته، این خودشو ترمیم میکنه. جریان اربعین یک جریان زنده و پویایی هست که عرض کردم تحت مدیریت خداوند هست، خودش رو مشکلات خودش رو داره حل میکنه. شما میبینید مثلا یه دفعه میبینیم که یه عده ای از مردم عالم مشکل براشون ایجاد میشه برای رفتن به زیارت اربعین. خب جریان اربعین میاد بسیج میشه، کمپین را میاندازن، پویش را میاندازن، آقا کمک برای اینکه زائرین اربعین زیاد بشن. چند هزاران نفر به واسطه همین کمپین ها، کسایی که نمیتوانستن بودجه نداشتن برن اربعین، با همین مدل رفتن و مدل های دیگه. از تمام مسائلی که در اربعین هست میخوام بگم اربعین وقتی خودش میتواند مشکلات خودش رو حل بکنه، ما چیکار باید بکنیم؟ ما به عنوان حاکمیت، ما که عرض میکنم کلا حاکمیت، من که من حاکمیت هستم، یعنی هر جا اگر نیاز بود که ما از جنس ورود مردمی بودن، از جنس اربعینی حاکمیت رو بکنه، همون کارو بکنه،
حضور مردم رو تسهیل
کنیم،
نه اینکه به جای اونها تسهیل.
مردم نمیتونن جاده بسازن، حاکمیت بیاد جاده بسازه. مردم نمیتونن به فرض تعامل با یک کشور دیگه برقرار بکنم برای بحث خروج و بحث مباحث دیگه که به تعاملات بین کشورها بستگی داره. اینها خب در واقع مسئولین و دولت مردان ما به صدق سری ابی عبدالله علیه السلام اونجا نشستن که خادمی مردم رو بکنن. این مردم شیفته ابی عبدالله هستن و اونها هم باید خادمی همین جریان رو بکنن. و جایی رو که مردم اگر نتوانستن اونها ورود بکنن و تسهیل بکنن در واقع این جریانی رو که در واقع میشه تعبیر به حماسه عظیمی که داره اتفاق میفته.
تشکر میکنم آقای زمانیان. اگر راجع به این موضوع نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه که من سوال بعدی رو خدمتتون دارم.
من چند تا نکته دارم. یه تذکر به شاید خودمون و مخاطبینی که شنونده برنامه ما هستن، این گفتمان سازی باید از همینجا شروع بشه. من از جناب عالی و همه دوستان خواهش میکنم به این موضوع تحت قالب و واژه پیاده روی اربعین اطلاق نکنند. تصور ذهنی که وجود داره در ذهن کسانی که شاید کمی از این فضا دور باشن این که ما اساسا در مورد 80 کیلومتر 90 کیلومتر پیاده روی 20 میلیون آدم داریم با هم صحبت میکنیم. این استخدام نادرست واژگان باعث میشه که یک تنزل مفهومی اتفاق بیفته که خود ما معتقدیم که اصلی ترین مسیر اصلاح سیستم همینجاست. مشابه این موضوع مثل این است که کسی مفهوم روزداری رو گرسنگی تلقی کنه، بگه ما میخواهیم در مورد ابعاد گرسنگی با هم صحبت کنیم از صبح تا شام. این تذکر اول هم به خود ما و هم به کسانی که از این واژه میخوان استفاده درست بکنن. ما اساساً در مورد یک پدیده جهان شمولی داریم صحبت میکنیم تحت عنوان اربعین که به وسعت تاریخ، به وسعت زمان و به وسعت موضوعات قابل حل برای جامعه بشریت جواب داره و ما متاسفانه به واسطه عقل ناقص خودمون و البته کمکاری هایی که خود بنده و امثال بنده شاید اصلی ترین در واقع مخاطب این نقد باشیم، کمکاری کردیم، نفهمیدیم، فکر میکنیم که اربعین 80 کیلومتر پیاده روی است. و وقتی که اینطوری به مسئله نگاه میکنیم جامعه مخاطبی پیدا میشود در فضای دانشگاهی که میگوید شما چرا پیاده روی انجام میدید؟ خب این مسیر رو با ماشین چرا نمیرین؟ چرا با هواپیما نمیرید مثلا فلان شهر پیاده شوید؟ چرا از همینجا سلام اصلا تو این شلوغی که احتمال خطر تصادف میدهید، احتمال بیماری کودکانتون رو میدید، امکان اسکان وجود نداره، مزاحمت برای دیگران ایجاد میکنید، پا میشید میرید اربعین. وقتی که مسئله میشه پیاده روی اربعین، مسئله اینقدر به لحاظ مفهومی ناقص جلوه میده. این موضوع اول. اگر معتقدیم که حب الحسین یجمعنا شعار ملت اربعینی است، به این معناست که ما ملت ایران و عراق می توانیم در یک فضای سیاسی معادلات جهانی رو عوض کنیم و این اتفاقی است که سالها قبل هم زمان انتفاضه اتفاق افتاده در
خب آقای دوستان من هرزم همینه، من میگم اربعین داره این کارو خودش میکنه، یعنی این اون آموزه اربعین خود به خود منتشر شده و عراقی ها اومدن به قول شما جارو زدن، شیشه خورده جمع کردن و امثال اینها. خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث به نظرم اون قوامی که علاقه من بودیم از ابتدا پیدا کرد، یعنی بالاخره معلوم شد حرف ما چیه در وقتی میگیم خدمت پژوهشی داریم از چی حرف میزنیم. منتها به نظرم هنوز نیاز هست که ما از آقای دکتر باقری مقدم هم بپرسیم درباره این که از این تعبیر فناوری اربعین وقتی استفاده میکنیم دقیقا داریم به چی اشاره میکنیم. البته مثالهایی که آقای دکتر زمانیان و جمعی علیزاده گفتن به نظرم بسط داد، مفهوم رو مقداری روشن‌تر کرد، به خصوص در مورد مسائلی که همین امروز داریم، بعضیش در حد مسئله است بعضیش فراتر از مسائله. منتها به آن سوی ماجرا کمتر اشاره کردیم که از محضر شما خواهشم این است که این موضوع رو به مقدار بیشتر بسط بدید. منتها قبلش هم یک فرصتی بگیریم بازگردیم ادامه گفتگو در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما هستیم.
دل بارون زیارت نامه میخونه دل مجنون بلب ازن دخوله تا توی ایبون تلای تو تو دل
من سوالم رو تکرار میکنم از محسن جناب دکتر باقری مقدم، اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید این مفهوم فناوری اربعین رو.
ببینید من برای اینکه بس جا بیفته در این جلسه و در این نشست عرض میکنم که ما مفهوم فناوری رو میتونیم خیلی تنگ تعریف بکنیم و حتما توش اجزای سخت افزاری ببینیم و بگیم آقا هر وسیله‌ای که برای ما یک خدمتی ارائه می‌کنه رو اش فناوری می‌نامیم، مشروط به این که حتما درش سخت افزاری وجود داشته باشه. اما الان در دو دهه اخیر در حوزه سیاست گذاری فناوری مفهومش کاملا موسع شده. ما الان از مفهومی یاد میکنیم به نام فناوری های نرم که اینها اتفاقا نقطه اثرشون انسان ها و جوامع هستن و اتفاقا خیلی هم اجزای سخت افزاری ندارن، اما کارکرد دارن، یعنی خدمت به مخاطب ارائه میکنن. من یه مثال بزنم، چند وقت پیش خود مقام معظم رهبری فرمودن که این برنامه راهیان نور یک نوع فناوریه. این اطلاق خیلی اطلاق دقیقی بود که ایشون فرمودن، برای اینکه ما میخواستیم مخاطب جوان خودمون رو، کسانی که جنگ رو ندیدن رو، با جنگ آشنا بکنیم. چه راهی بهتر از این میشد واقعا تصویر کرد که ما برنامه‌ای بچینیم که مخاطبین ما با مفهوم جنگ در محل جنگ آشنا بشه. حالا همین رو ببینید، ایشون جایی گله میکنه، میفرماین که 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ما به اندازه لازم ازش بهره برداری نشد. یعنی ما مفاهیمی داشتیم توی این جنگ تحمیلی مثل مدیریت دفاع که بسیار بحث پیچیده‌ای بود، یعنی چجور میشد در دفاع مقدس ما بدون این نظاماتی که الان در حوزه مدیریت تو دنیا مطرح هست جنگ رو مدیریت کردیم، اما به شیوه خودمون، چرا اینا استخراج نشده؟ حالا ما از این مفاهیم کم نداریم، دفاع مقدس، اربعین، که به تعبیر آقای دکتر زمانیان نگیم راه پیمایی بلکه بگیم فرهنگ اربعین، این یک مقوله فرهنگیه. دلیلش اینه که ما در کشورمون در حوزه نظام نوآوری فناوری های سخت کار کردیم، اما ما یک نظام نوآوری فناوری های نرم یا نظام نوآوری فرهنگی رو تدارک نکردیم، به این معنا که مفاهیم استخراج بشن، کاربردی بشن و براشون کاربست در اجتماع پیدا بشه. ما فکر میکنیم این کار رو میشه با اربعین شروع کرد، اما اتفاقا غیر از مفهوم اربعین ما مفاهیم زنده دیگه در کشورمون داریم که بعضا مفاهیم دینی هستن، بعضا مفاهیم واقعا مربوط به خود ملت ایران هستن که اینها قابل تبدیل شدن به کاربردها و کاربستهایی هستن در این عرصه. بنابراین ما اگر میگیم فناوری اربعین، منظورمون فناوری نرم اربعینه، یعنی اون استفاده هایی که میشه از این مفهوم کرد. من برای اینکه احساس میکنم شاید آخرین صحبتم باشه عرض میکنم خدمت شما، ببینید ما از این مفهوم تا حالا استفاده نکردیم برای اینکه زمینه ظهور رو در دنیا فراهم بکنیم. من میخوندم توی این نوشته ها و اینها چرا حضرت امام زمان علیه السلام خودشون رو معرفی میکنن در روز قیام که من فرزند حضرت ابا عبدالله هستم. خب شما میدونید معرف بایستی اجلا از معرف باشه، یعنی امام زمان در لحظه ظهور میدونه که حضرت ابا عبدالله شناخته شده تر در عالم هستن. این شناخته شدگی رو الان ما داریم میبینیم، موقعی که 66 کشور دنیا از اقوام مختلف در این راه پیمایی شرکت میکنن، در این فرهنگ مشارکت میکنن، ما چرا این فرهنگ رو گستره ندیم در جهان اسلام، در جهان بشریت؟ خب اینا اون مفاهیمیه که ما استفاده نکردیم. ما از دفاع مقدس استفاده نکردیم، از مفهوم وقف استفاده نکردیم، از مفهوم انفاق استفاده نکردیم. اینا چیزاییه که باهاش پیامبر اسلام حکومت میکردن و یک جنس دیگه از حکمرانی رو در اون منطقه خودشون پیاده میکردن. ما همه این الگوهای بومی و دینی و اسلامی و ملی خودمون رو کنار گذاشتیم، دائما دنبال این هستیم ببینیم که الگوهای غربی در این حوزه چی هست. ما فهم کنیم یه برگشت به خیشتنی باید انجام بدیم و این مفهوم رو بازشناسی بکنیم. بله. و حتی موسعش بکنیم و کاربردهای اجتماعی براش پیدا کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر باقری مقدم. آقای علیزاده، به عنوان آخرین جملات 80 دقیقه در خدمت شما هستیم.
من یک نکته ای رو میخوام توجه بدم بهش، اونم این که ببینید اساساً بحث حاکمیت مطرح شد در اون قسمت اول عرایزم، عرض کردم خداوند تفویض کرده امور تدبیر امور مردم رو به اهل بیت علیهم السلام، در روایات داره تفویض کرده سیاست دین و دنیای مردم رو به اهل بیت علیهم السلام. تدبیر امور مردم یعنی چی؟ تدبیر امور مردم این مردم هم دینشون هست هم دنیاشون هست. ما به کرات این رو میبینیم که از زهرا سلام الله علیها در خطبه ای که وقتی زنان مدینه اومدن برای عیادت فرمودن اگر میگذاشتید علی دنیاتون رو آباد میکرد، یعنی اهل بیت تدبیر دنیا هم دنیا هم آخرت رو میخوان تدبیر بکنن برای اینا. لذا این بجز حاکمیت محقق نمیشه. یعنی در واقع اهل بیت علیهم السلام بیان دارن برای حاکمیت. حالا من یه سوال میکنم، با توجه به این هدف که خداوند تفویض کرده به اهل بیت علیهم السلام، اون وقت اهل بیت علیهم السلام برای جریان حکومت، حکمرانی و حکومت در جامعه اسلامی فرمایشی ندارن؟ ما یعنی دستورات اهل بیت علیهم السلام رو از مباحث تکالیف فردی دنبالش بگردیم در منابع دینی و روایات و آیاتمون، که مثلا نمازش چجوری بخونیم، روزه چجوری، حج چجوری، اینها در مباحث این که امور مردم، امور دنیای مردم چگونه تدبیرش اهل بیت صحبتی ندارن؟ اگر شأن اهل بیت علیهم السلام شأن هدایتگری هستش، این خلاف لطف خداوند نیست که اینها در زمینه حکمرانی چیزی نگفته باشن؟ بعید به نظر میرسه نگفته باشن. این رو اضافه بکنید به این که ما دین ما دین اشاره است، با کنایه و اشاره میفهمونه. من بخوام این رو بفهمونم فرصت زیاد نیست، تا یه مثال رو میزنم. ببینید ابی عبدالله علیه السلام در جریان عاشورا که داشتن به سمت کعبه الا میرفتن، با عده زیادی ملاقات داشتن. مثلا میومد میگفتش که کجا داری میری؟ آقا دارم میرم کربلا. اینا گفت شما کجا داری میری؟ آذوقه ای میخوام برسونم به اهل بیت مثلا اینا. گفت زود بیا. آقا میفرمان که زود بیا. خب نمیفرماید که من دارم میرم کربلا، من امام تو هستم، بیا منو یاری کن. مثلا میگه زود بیا، اشاره داره میکنه، کنایه داره میزنه. یعنی بفهمیم این کنایه ها و اشاره هایی که دین داره. وقتی امام حسن عسکری علیه السلام علامت شیعه رو زیارت اربعین معرفی میکنه، وقتی که امام صادق علیه السلام این همه تأکید میکنن بر زیارت ابی عبدالله علیه السلام، همه آدرس میدن به امام حسین علیه السلام، وقتی که بر هر قدم پیاده رفتن به سمت ابی عبدالله علیه السلام چقدر ثواب های نجومی طراحی شده، اینها رو کنار هم میذاری با اون جریان هدایتگری اهل بیت و تدبیر امور مردم، میبینی که یک برنامه‌ریزی دقیق و کاملی هست. یعنی حتما حاکمیت باید از جریان اربعین و جریان ابی عبدالله علیه السلام برای اداره امور مردم استفاده بکنه، ببینه و خوب استفاده بکنه.
خیلی متشکرم. خیلی زمانیان جنبندی شما رو در حد یک دقیقه داشتم.
خیر داریم. اولا که ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادیم. ثانیا اینکه واقعیت مطلب اینه که فکر میکنیم تصور ما این است که جامعه نخبگانی اربعین رفتنش مسئولیت اجتماعی خیلی بیشتری داره با کسانی که به هر حال زائر این راه میشوند، ولی به تعبیری اون مسئولیت اجتماعی مهمی که بر عهده داره جامعه دانشگاهی رو نداره.
تشکر میکنم از همه شما که ما رو همراهی کردید در برنامه رستاخیز. امیدوارم این توفیق رو داشته باشیم که در برنامه آتی هم در خدمت شما باشیم و گفتگوهای دیگری رو تقدیم حضورتون بکنیم. به التماس دعا، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یک سوال، یک کتاب.
من مشاور کسب و کار و مترجم کتاب شرکتی به اندازه کافی بزرگ هستم.
در هفت برنامه قبلی یک سوال یک کتاب همراه شدیم با خانم کتایون طاهری رستمی، مترجم کتاب شرکتی به اندازه کافی بزرگ، کتابی که نویسندگانش سعی کردند تا به مخاطبان این کتاب که احتمالاً افراد کارآفرین هستند یا کسانی که تازه پا به عرصه کسب و کار گذاشتن بگن بهتره شرکتتون به اندازه کافی بزرگ باشه تا بتونه هر اون چه که نیاز دارید رو به شما بده. در ادامه معرفی این کتاب امروز با فصل دیگری از کتاب همراه مترجم محترمشیم.
زمانی که کارآفرین مسیر زیادی رو میره و کسب و کارش گسترده میشه و تمامی مسئولیت‌ها رو انجام میده و تقریباً به اندازه خیلی خوبی به چشم اندازی که متصور بوده میرسه، دچار یک حس خاصی میشه. احساس میکنه که به تنهایی در اوج قرار گرفته. کارآفرینان اغلب احساس میکنن که تک افتادن و از بقیه جدا هستند، حتی اگر تعداد زیادی کارمند اطرافشون باشه، و این حالت تک افتادگی مشکلات و مواردی رو برای یک فرد به عنوان کارآفرین ایجاد میکنه. از جمله ضررهای این حالت این هستش که کارآفرین چرخ رو از اول خودش اختراع میکنه و باعث میشه پول و وقتش یه جورایی تلف بشه. دیگه این که از وقایعی که توی صنعت خودش داره اتفاق میفته بی اطلاع میمونه و روندهای کلی اقتصادی و کاری در جامعه رو به طور کلی و خوب تشخیص نمیده. در زمینه‌هایی در کارش دچار ابهام میشه و یا به اشتباه افراد زیادی رو رقیب کاری خودش میدونه. به شبکه کوچیکی از افراد دسترسی پیدا میکنه و در نهایت متوجه فرصت‌های خاص در بازار نمیشه. این کتاب به کارآفرین پیشنهاد میکنه که افراد همرده خودشون رو پیدا کنن. به تعبیری کارآفرینان دیگه‌ای که توی همون صنعت یا صنایع دیگه مشغول به کار هستن رو پیدا کنن و با اونها در تعامل باشن و یک کارگروه تشکیل بدن که این کارگروه در از هدفش این باشه که تعامل ایجاد کنه بین تمامی این افراد و افراد تک تکشون بتونن از همدیگه کمک و مشورت بگیرن و این قضیه تأثیر بسیار زیادی میذاره در کیفیت کسب و کار تک تک این کارآفرینان. از مزایای داشتن کارگروه از همرده‌های خودمون به عنوان کارآفرین این هستش که ما میتونیم تاییدیه‌های زیادی رو در مورد مواردی که واقعیتی که توی صنعت هست به دست بیاریم از طریق گفتگویی که با کارآفرینان داریم، یا میتونیم اطلاعات مورد نیازمون رو از طریق اونها به دست بیاریم و حتی بازخوردهای مناسبی نسبت به محصول و شرکتمون از اونها بگیریم. کمک فکری که از این قشر از افراد میتونیم داشته باشیم قاعدتا از قشر دیگه که حالا به اصطلاح قشر کارمند و کارکنان ما هستن قاعدتا نخواهیم گرفت. و وجود چنین کارگروهی باعث میشه که یک همافزایی در گروه ایجاد بشه و این همافزایی بسیار ارزشمنده. در نتیجه کسب و کارهای کارآفرینانی که توی این گروه همرده هستند رونق پیدا میکنه و شاید حتی در مقایسه با یکدیگر بتونن تمایزهایی رو برای کسب و کار خودشون ایجاد کنن. در نتیجه کارآفرینی که توی چنین کارگروهی قرار میگیره عزت نفس بالاتری رو به دست میاره و حتی میتونه مهارت‌های ریز و درشتی رو توی مسیر کارآفرینی در تعامل با کارآفرینان دیگر در خودش افزایش بده.
در برنامه آینده با آخرین بخش از کتاب شرکتی به اندازه کافی بزرگ همراه خانم کتایون طاهری رستمی مترجم این کتابیم تا به کارآفرینان بگیم از چه روش‌هایی میتونن استفاده کنن تا در مسیر کارآفرینیشون یکه و تنها پیش نرن.
باز دگر بار رسید اربعین، جوش زند خون حسین از زمین. شد چهلم روز عزای حسین، جان جهان باد فدای حسین.
ای کربلا جاری شده دردای دو